بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنه الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. زيارة جامع شريف جملاتي توضيح داده ميشود، این چند جمله هم از اون زیارت شریفه است که اشهد الله و اشهدکم انی مؤمنون بکم و بما آمنتم به، کافرون به عدوکم و بما کفرتون به. یعنی من خدا را شاهد میگیرم، خطاب میکنیم به خاندان عصمت علیهم السلام، من خدا را شاهد میگیرم و شما را هم که ائمه معصومین علیهم السلام هستید، شما را هم شاهد میگیرم که من ایمان به شما دارم و ایمان دارم به اون چی که شما ایمان دارید. من کافرم نسبت به دشمنان شما و هم کافرم نسبت به اون چی که شما نسبت به اون کفر می‌ورزید. اولا اینجا خدا را شاهد گرفتن خب خیلی مطلبیه که نکنم جوری انسان حرف بزند که باطنش با ظاهرش مخالف باشه، بعد خدا بگه دیگه از من ضعیفتر کسی پیدا نکردی که شاهد بگیری برای یه مطلبی که در باطن نداری و در ظاهر اظهار میکنی. داره در روایت هست که اگر کسی یک مطلب دروغی را برای مردم بقبولاند، بگه خدا شاهد است که چنین کردم و در واقع دروغ میگه، عرش خدا به لرزه در میآید. که دروغ میگه در این خدا را شاهد میگیره برای این مطلب که خدا شاهده من چنین گفتم، خدا شاهده چنین کردم و دروغم میگه. حالا اینجا هم ما در حضور ائمه دین علیهم السلام خدا را شاهد میگیریم، اشهد الله و اشهدکم، خدا را شاهد میگیرم، شما را شاهد میگیرم که من ایمان به شما دارم و هم ایمان به اون چه شما ایمان دارید دارم. ایمان به شما دارم یعنی شما را به ولایت به امامت تصدیق کردم، شما را امام خودم میدانم، ولی بر خودم میدانم و هم به اون چی که شما ایمان دارید مؤمنم. اینجا هم عنوان کافر داریم هم مؤمن، یعنی هر انسان مسلمان درست حسابی باید هم مؤمن باشه هم کافر دیگه. مؤمن باشه به الله، کافر باشه به شیطان دیگه. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقی، اون کسی که میخواهد به عروة الوثقی و دستگیره محکم سعادت دست بزند، این دو چیز میخواد، یکی این که نسبت به طاغوت کافر بشه که این مقدم هم هست، کفر در اینجا مقدم بر ایمانه، اول کفر لازم است و بعد ایمان، اول کافر بشود و بعد مؤمن بشه. من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، چون تا نزداید تیرگی را خب نور برش نمیتابد، اول این تیرگی را و زنگار را از این صفحه آینه پاک بکند، بعد هم نور خورشید برش بتابد دیگه. یعنی که اول کفر زدودن است اون ظلمت طاغوت را و بعد تابش نور الله است. من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی، پس کافر بودن هم لازمه، انسان اول کافر باشه به طاغوت، کافر باشه به شیطان، یعنی قبولش نکنه دیگه. من کافر همینه که قبولش نمی کنم، ردش می کنم، نمی پذیرم. اون را رد کند، اون را نپذیرد و بعد الله را بپذیرد، اولیاء الله بپذیرد. اینه که هم مؤمنم هم کافرم. مؤمنون بکن و به ما آمدتون، به کافرون به عدوب بکن و به ما کفرتون. همونطور که ما مؤمن و کافرین، ائمه هم همینجورن، ائمه علیهم السلام، اون هم مؤمنن هم کافرن، در رأس مطلب قرار گرفتن. اونها هم کافر به شیطانن، کافر به طاغوتن و مؤمن به الله هم دیگه. یعنی که من مؤمن به شما هستم و مؤمن هستم به اون که شما مؤمن به اون هستید. من کافرم به دشمن شما و هم کافرم به اون چه که شما نسبت به اون کافرید. به هر چه شما کافرید من کافرم، به هر چه شما مؤمنید من مؤمنم. مؤمن به همه چیز شما، هر چه بگید. گفتار شما را قبول دارم، رفتار شما را قبول دارم، عقاید شما را قبول دارم، افکار شما را قبول دارم، تمام ابعاد و نواحی وجودی شما را قبول دارم. این جور مطلب فقط به معصوم گفته میشه دیگه، به این کیفیت. ولی غیر معصوم هیچ کسی در عالم نیست که بگیم ما همه چیز را قبول دارم. این ممکن نیست. همه چیز قبول دارم یعنی به همه حقایق رسیده باشی دیگه. مقصینه اونی که همه چیز قبول دارم و تصدیق میکنم یعنی کسیست که خطا نمیرود و در همه ابعاد مطابق با حق است و مطابق با واقع دیگه. به روز افراد عادی، حالا فرض کن شما یک مردی را عالم می‌دانید، عالم به تمام معنا، عالم زبردست و عالم قهار و عالم به تمام علوم، مثلا آگاهی دارد و بعد هم تقوا و زهد و ورع و همه اینها، همه درسته. یکی شاگردش هم بوده اید و مثلا سالها در محضر او هم شاگردی کرده اید و همین ها، و در این حال ممکنه در بعض مطالب قبولش نکنید، ممکنه در بعضی از کارها او را نپسندید، بعض حرفهاش را تصدیق نکنید، بعض کارهاش را نپذیرید. خب ممکنه. خب خیلی شاگرده ها هستن که سالها در محضر استادشون تلمذ کرده ان، شاگردی کرده، در این حال در بعض مطالب با هم اختلاف نظر دارن. مثلا استاد نظری داره در یک مسئله و شاگرد خلاف اون نظر داره. خب زیاده اینجوری است که حالا هر کی در محضر استادی که بوده است دیگه به تمام معنا تسلیم فکر او باشه، که این که شدنی نیست. به لذا میگویند که ارسطو شاگرد افلاطون بوده در مسائل فلسفی، ولی در این حال خیلی اختلاف نظر با هم دیگه دارن در مسائل فلسفی. شاگردش بوده، اونم استادش بوده، و در خیلی مسائل فلسفی با هم اختلاف نظر دارن. او رد میکنه مثلا نظر او را، او نظر علمیست دیگه رد میکنه. یا مثلا مرحوم صدر متعلهین، ایشون شاگرد مرحوم میرداماد بوده، هر دو فیلسوف بزرگن، عظیم و شأنن. او شاگرد میرداماد بوده، در این حال در خیلی مطالب مسائل فلسفی با هم دیگه اختلاف نظر دارن. و خیلی از ما هستن اساتیدی که در فقه هن، در اصول هن، در سایر مطالب هن و اختلاف نظر درشون هست. میگونی انسانی کسی را مثلا میدانه در مطالب علمی خیلی خوبه، اما مثلا مشک اجتماعش قبول نداره، عرفیاتش خوب نیست. مثلا ممکنه دیگه یه فلان آدم خیلی آدم خوبیه، آدم بسیار عالم بزرگوار، اما خب عرفیاتش خوب نیست، خب یه مطلب نیست. یا فلان آدم وسیش خوبه ولی مشی سیاسیش خوب نیست، یه مشک اجتماعش خوب نیست. اینا هم ممکنه دیگه، اینجوری نیست که مطلق باشه که برای بگیم در همه جهات مثلا بله درست. ما تسلیم داریم این که مشتدری نیست، برای اینکه بشر عادی چون تمام افکارش معلول عقل خودشه دیگه، دیگه وحی که او نمیرسه که، ارتباط به عالم ربوبی که نداره، معلول خودشه دیگه، افکارش اینجور میرسه اون را دیگه، اینجور میفهمد. خب در این فهم ها مختلفن، افراد مختلفن دیگه. همون عقلی که میر داماد دارد، همون عقل واسه متعلقین داره، بعد فکر میکنه یا فکر میکنه، بعد به اینجایی میرسه که اون بشه یه اشتباه کرد، میگه در این مطلب اشتباه کرده، چون مولود فکر خودشون هست، مولود عقل خودشون هست، همه چی برای نظر پیدا میشه قهری دیگه. و فکر هم محدوده، بشر آشر عادی محدوده دیگه، به همه جای محیط که نیست، همه چیزش محدوده، دید آدم محدوده، خود چشم آدم تا چقدر میتونه ببینه؟ خب محدود میبینه دیگه، همه جا که نمیبینه، خیلی پر دید باشه، تیزبین باشه، مثلا روز روشن ستاره رو ببینه، فرق بفرمایید، این مثلا ممکنه ببینه، اما تا برسه بالاتر که نمیبینه که. یا گوشش چقدر میشنوه؟ باز محدوده دیگه. حالا فرض بگیریم که اون قصه افسانه نباشه که میگن شیخ الرئیس بو علی سینا در اصفهان که مثلا شب بود در موقع مطالعه، حالا که این افسانه بذار میاد که صدای مسکوبیدن مسگرهای کاشان رو میشنید مثلا، حالا اینقدر برفزن باشه باز محدود، حالا برفز اینجور باشه، حالا گفتم افسانه است این، حالا اگر باشه، حالا در اصفهان شب بنشینه موقع مطالعه اینقدر گوشش تیزه مسگرها در کاشان که مس میکوبن این بشنود، خب بازم محدوده، بالاتر نمیشنود دیگه، بس به هر حال محدوده، دید آدم محدوده و شنوایش محدوده، حتی عقلش هم برزن میره، عقلم محدوده، فکرم محدوده دیگه، محدوده در این حال با هم اختلاف داره، یکی خوش فهمتره، یکی مثلا دیر فهمتره، اینجور هاست. و تازه آداب و رسوم درش اثر میذاره، آداب و رسوم اجتماعی، عقاید موروثی، تمایلات نفسانی، این همش اثر میذاره، اختلاف نظر پیدا میشه، شکی درش نیم، اختلاف نظر هست، و رضا میریم آقای فقها ها مثلا با اختلاف نظر دارن، با اینکه حالا اونها بر اساس قرآن و سنت فکر میکنن، باز فکر خودشون هست، باز هم استنباط خودشونه، نحوه فهم خودشون هست که آیه را اینجور میفهمه، خب هر دو فقیهن، هر دو مجتهدن، هر دو هم آیه را میبینن، هر دو هم حدیث میبینن، نه یک این دیدون ندیده، همه میبینن، منتها آیه را اینجور میفهمد و یه جور دیگه میفهمد، حدیث را اینطوری میفهمد و طور دیگه میفهمد، خود این شک نید، به اون وقت قهرن نمیشه که حالا از بشر عادی که اینجور شد تسلیم محض نمیشون، برای که سلب اعتماد میشه دیگه، نمیدونیم این خوب میفهمد یا اون، این اشتباه یا اون اشتباه کرده یا هر دو اشتباه کرده، این ممکنه دیگه، منتها برای ما در زمان غیبت که امام عصر ارواح نافدا در حال غیبته دیگه بیش از این نخواستن، از آن فقها بیش از این نخواستن، گفتن شما فکر کنید، مطالعه کنید در کتاب و سنت، اون چه فهمیدید اظهار میکنید، حالا مطابق با واقع بوده یا نبوده دیگه به شما مربوط می، همین مقدار، چون وظیفه شما همینه دیگه، برای مطالعه کنید، اونجا در نیرو دارید، در توان دارید صرف کنید برای فهمیدن، حالا یه بیشتر نفهمیدید دیگه شما مسئول نیستید، ممکنه در فهمتون مطابق با واقع رفته باشه، ممکنه اشتباه رفته باشه، از مشتی میشه نخواستن، شما در کتاب و سنت مطالعه میکنید، به قدر فهم خودتون نیرو صرف میکنید، اون مقدار که فهمیدین اظهار میکنید، حالا مطابق با واقع هست یا نیست بگید شما مسئول نیستید، اگه مطابق با واقع در آمده دو تا پاداش به شما میدهن، اگر مخالف درام یک پاداش میدهن، بلکه زحمت کشیدید دیگه، ولی ذا للمصیبه اجران ولی المخطئ اجر واحد، این مال اونها، بقیه هم تقلید میکنن، به اونا هم گفتن با شما همین قد که مجتهدی را که فقیه هست و شرایط داره تقلید میکنید، حالا دیگه اشتباه کردی یا نکرده به شما دیگه مرا بود نگه، شما وظیفتون تقلید از یک فقیه جامع و شرایط با احراز شرایط تقلید میکنید، به اونا هم گفتن تو مطالعه کن در کتاب و سنت اظهار نظر کن، حالا مطابق با واقع بودن به شما مربوط نیست دیگه، به فقط به مقلد هم بگه شما تقلید کن، اون چه فتوا داده است حالا با واقع مطابق آن با نیست، اون به شما مربوط نیست، ولی به هر حال منظور این بود که این جور تسلیم شدن در مقابل کسی در تمام ابعادش این مال معصومین است، اونجا میتوانیم بگیم که مؤمنون بکن و به ما آمنتون به، برای اینکه اونها دیگه اختلافی ندارن، یعنی هیچ پیغمبری با پیغمبری اختلافی نداره، همه یک نواختن، هیچ پیغمبر نیامده به اون پیغمبر قبلی اشتباه رفته بوده، خطا رفته بوده، چون مال خودشان که نیست. افکار انبیا مال خودشان نیست. انبیا ارتباط با وحی دارن، از خودشون هیچی ندارن. کارشون فکر نیست، کار علما فکره. همه دانشمندان در عالم با فکر کار میکنند، اما انبیا علیهم السلام با وحی کار میکنند. اون بود به فکر نیست. این هو الا وحی یوها ما ینتو عن الهوا، این هو الا وحی یوها علمه شدید القوا فاوها الى عبده ما اوها ما زاغ البصر و ما طغى. نه چشم پیغمبر کج میبیند، نه درک پیغمبر اشتباه میرود، نه اونچه دیده است، اونچه که ارتباط واقع بینی دارد با عالم وحی همون رو میگه. بله، لقد رأى من آیات ربه الکبرى فأوحى إلى ربه ما أوحى و لقد رأى من آیات ربه الکبرى. و این خیلی فرقه میان انبیا و اولیا و بشر عادی. رضا انبیا در اظهار عقایدشون هیچ وقت کوچیترین کلمه ای که بوی شک و تردید درش برود به کار نمیبرن. هیچ وقت مثلا توان انبیا نمیگن که اهوت اینه یا اقوا اینه یا ازهر اینه. این کلمات بوی تردید درش هست، یعنی ما واقعی نمیدونیم که واقع رو نمیدونیم. بله، ممکنه به واقع نزدیک باشه این مطلب، ظاهرن مطلب اینه، احتیاطاً مطلب اینه. اینه که این کلمات در کلمات علما هست، اما در بیان انبیا و ائمه ابدا این چنین چیزها یافت نمی شود. اونها با یک بیان قطعی محکم بشر را دعوت می کنند به حقایق ثابت عالم. اگه با تخطئه جن و انس هم روبرو بشوند، به قول معروف از انه به کأنه بر نمی گردن. ایش وقت کأنه نمی گن، کأنه مطلب این باشه ابدا، همش انه دارن. کلمات انبیا همش با انه گفته میشه، چون کأنه یعنی گویا، کلمه کأنه یعنی گویا. نه، گویا در منطق انبیا نیست، اینجور نیست. کتابون احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، تنزیل من الله، از جانب خدا آمده. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. از اونا همش اینه دارن. انما الهکم اله واحد، ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. یعنی قطع و مسلمه، نه اینکه شاید یه روز قیامتی در کار باشه. اگر مال حافظه بدونه، وای اگر از برای امروز بود فرداری، بله، وای اگر از پس امروز بود فرداری. خب اگر ممکنه یک کسی بگه، اما نه انبیا اون اگر ندارن، کأنه هم ندارن، گویا هم ندارن. نه، ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهیم، ان جهنم کانت مرصادا، ان للمتقین مفازا. همه جا کلمه تحقیقه، چون ان یعنی محققا، مثلا کلمه ان یعنی محققا حتما، کأنه یعنی گویا شاید. نه، این کلمات نیست. پس خیلی فرق است میان منطق انبیا علیهم السلام و امامان علیهم السلام با دانشمندان بشری، حالا از هر طبقه ای باشند، که دینی چه غیر دینی فرق نمی کنه. علما و دانشمندان بشری، بله، اینها خب طبق وظیفه عمل میکنن و بیشتر از این نخواستن به همین مقدار. اما ما در انبیا در امامان میگیم آمنتو بکن و آمنتو به ما آمنتون به، یعنی به تمام وجود در مقابل شما تسلیمم. اون چه عقیده شماست حق همان است، اون چه اخلاق شماست حق همان است، اون چه گفتار شماست حق همان است، به اون چه انجام میدهید، رفتاری که دارید همین. این رفتار شما کاملا حقه، گفتار شما کاملا حقه، و افکار عقاید شما همه اش حقه. رضا این جمله مال معصومینه، انی مؤمنون بکن و راستی من شما را قبول کرده ام، تصدیق کرده ام که شما بر حق امام من هستید، ولی من هستید، و به هر چه که شما مؤمنید من مؤمنم. برای نفهمم به چه مؤمنید، ما خیلی باید نمیفهمید. ما یه همه چی میدونیم که حضرت نبی چقدر میدونه، ما میدونیم که چقدر احاطه علمی داره، ما نمیدونیم. ولی به هر چه که اون مؤمن است من مؤمنم، این سربسته و اجمال دیگه. تفصیلا من کجا و احاطه به معلومات امیر علیه السلام کجا، من کجا و احاطه به معلومات امام صادق علیه السلام کجا؟ ندانم اون که شما میدانید چقدر هست، ندانم. ولی در این حال به همون معتقدم. ولی یه جمله داره، محتملون لعلمکم، این کلمه هم محتملون لعلمکم. من اون تمام علوم شما را بر دوش عقلم برداشتم، حمل میکنم. خب همه حمالان بلدن که چی میبرن؟ خیلی بار میبرن، نمیبرن چی میبرن. و بار دوش حمال میبره باربر، اما کنیشون چی هست؟ اون فقط بار سنگین رو میبره و نمیفهمد چی میبره. ما هم میگوریم، ما هم بار ولایت به امامت ائمه رو بر دوش گرفته ایم، ولی ندانیم چه دارن اونها. ما نمیدونیم، ما نمیدونیم اونها چه مقدار اطلاعات دارن، چه مقدار اقیانوس مواج علم علی علیه السلام چه مقدار رو در فنجان عقل من نمیگنجه. عقل من یه استکانیه، این نمیشه که اقیانوس علم امام علیه السلام در فنجان علم من بگنجه که. اما محتملون لعلمکم، همونطور یه باربری بار سنگین بر دوش میبرد و نمیفهمد که بارش چیه، محتواش چی هست. ولی من همینجوره، من هم بار میبرم. ما ابلهیم در مقابل امام، باید بگه ابلهیم. خب بله، ابله همینه که نفهمد چی هست، اما نه از این ابله هایی که میگن کودن و بیشعوره، نه، ما خیلی باشعوریم. با چون باشعوریم در مقابل ابلهیم. این ابله، ابله اختیاریه، ولی اضطراری نیست. که اگر روایت داریم ان اکثر اهل الجنه البول، اکثر بهشتی ها را ابله ها تشکیل میدن، نه دیوانه ها خون دیوانه ها ریختن تو بهشت، اینجور که نیست. ابله های به همین معنا در نظر روشن فکران دنیا ما ابلهیم، برای اینکه ما میگیم هر چه امام گفته همینه. خب یعنی چه؟ آدم باید بفهمه کی چیه، اون اینجور میگه دیگه. آدم باید بفهمد این برای چی. اونا ابله هم که چون امام نمیفهمند دیگه. ما بس که روشن فکریم ابلهیم از این جهته، ولی ما شناخته ایم در حد خودمان پیغمبر و امام را، بگیم مرتبط با عالم وحی است. چون عالم وحی است و عالم وحی هم در ظرف استکان عقل من نمیگنجد، تسلیمم. ولی ابله هم به نظر اونا ابله هم دیگه، اونا میگن این ابله هم، برای اینکه هر چی پیغمبر گفته عمل میکنه، خودشون نمیفهمند. حالا او گفته که انگشتر طلا حرام، اینا هم عمل میکنه، میگه چشم چشم، اینو بی خود میگن چه، او نمیفهمن که چرا مثلا، او چرا انگشت چشم میگید شما. ها میگه ما ولی همینه، برای اینکه اساس مطلب اینه، ما اول تشخیص داده ایم که او بشر عادی نیست و گفتار او مولود فکر نیست، او بشر نیست، مرتبط به عالم وحی و ربوبی. اونجا که عقل راه ندارد، او راه دارد، ولذا من در مقابلش تسلیمم. به نظر شما ابلهم، اما نه، پیش خودم خیلی عاقلم، ولی چون عاقل هستم اول تشخیص دادم مرکز را به کجا مرتبط است، بعد از اون مرکز هر چه فرمان رسیده قبول میکنم. ولذا ما ابلهیم، اکثر اهل جنرم ابله ها هستند دیگه، همونه که تسلیمن، اونی که واقعا تسلیمن. ولذا اون کسان هیچ چون بچه را میکنن، این دستور برای چیه، اون چی چرا حرام شده، اون چی چرا واجب شده، اون چی رو مستحب دل، خیال میکنن که این چراها نتیجه روشن فکریه، ولی نه، نتیجه جهله. چون اون پره اول نمیفهمن، خدا را خوب نشناختن به حکمت، نبی را هم نشناختن، امام را هم نشناختن، تمام نشناختن ها از اون سطحش میگرفته، چون اونجا نمیشناسن. برزه هی چرا؟ چرا چنینه؟ چرا چنینه؟ خیال میکنن که با یه بشر عادی مواجه میشوند. بله، از بشر عادی حرف گرفتن چرا میخواهد؟ این درست. یه بشر عادی به من دستور بده این کار رو بکنم، میگم چرا؟ یه بشر عادی بگه اونجا این حرف رو بزن، یه برای چی؟ مصلحتش چیه؟ اونجا این حرف نزن، برای چی؟ مفسدش چیه؟ این حق دارم از بشر عادی بپرسم، اما این چرا از مقام وحی دیگه معنا نداره، از مقام وحی سوال کردن چرا به معنا نداره، مگر اینکه نشناسد وحی را. چون نشناخته است میگه چرا، ولی همین که شناخت که تسلیم، در مقابل تسلیم هم. ولی اون مرد گفت که یبن رسول امام صادق علیه السلام، شما اگر این انار را از این درخت بچینید و بعد دو نیمه کنید، بگید این نیمه اش حلاله نیمش حرامه، من نمیگم چرا، نمیگم آقا چرا، بگید درختی در این زمین رویده، هوا یکیه، زمین یکیه، خاک یکیه، آبم یکیه، از یه درخت چی دید دیگه این حقی انار رو دیگه، از یه شاخه، و چطور شده که اون نصفش حرام این نصفش حلال؟ این نمیگم چرا، برای اینکه من گفتار شما را وحی الهی میدانم، الهام غیبی میدانم، گفتار شما گفتار آسمانیه و آسمانی رو زمینی نمیفهمد. من یه زمینی هستم، شما آسمانی هستید، من یه فنجان استکانم، شما اقیانوس بیکرانی، من نمیپرسم از شما. ولی اینقدر تسلیمیم در مقابل امام علیه السلام که فرضاً اگر بگه که فردا نماز صبح حرامه، میگیم چشم. اگه او بگه، اگر امام معصوم فردا الان ظهور کنه بگه فردا بر شما حرام نماز صبح بخونید، میگیم چشم. فردا همه شراب بخورید، میگیم چشم. اگه گفته خوش متصدی در مورد شما هستیم دیگه، چون میگیم او امام معصوم است و آمنتم بکم و آمنتم بما آمنتم به مبتبلون لعلمکم مبتجبون عرازمتکم مطیع لکم، به تمام معنا من در مقابل شما مطیعم. و کافرون به عدو بکن، دشمنان شما را همه را باطل میدونم، هر که دشمن شما هر چی بگه، بگه من همه حرفش بده، هم گفتارش بده، هم افکارش بده، هم عقایدش بده، اون سرتاپا بدن و شما سرتاپا خوبی، اون چه خوبان همه دارن تو تنها داری، و اینو معتقدیم به این کفی. برای کافر کفران در مقابل ائمه علیهم السلام هم چند جوره دیگه. منصور هم کافر بود در مقابل امام صادق علیه السلام، ابو حنیفه هم کافر بود و سفیان ثوری هم به همین کفی، اما هر کدام یه جور بودن، کفرشان مختلف بوده دیگه. ابو حنیفه که کفر داشت، کفر علمی داشت به امام صادق علیه السلام، پیش خودش معتقد بود که منم میفهمم اونجور که امام صادق میفهمم. بله، برای نقل شده ازش که در همه کارهایی که او دارد من مخالف عمل میکنم، این بدبختیش دیگه، هر چی او کرده مخالف گفته ام، من فقط یه سجدش نمیدونم، در سجده شبش باز یه بسته هست، من نمیدونم، واسه احتیاطا یکی میبندم یکی میبندم باز میکنم که به هر حال مخالفت کرده باشم مثلا. خب اینا یه کفر علمی داشت به امام صادق علیه السلام، عدابت علمی داشت که حتی در با امام قضا خوردن، بعد از قضا خوردن امام علیه السلام فرمود که الحمدلله رب العالمین اللهم هذا منک و من نبیک، فرمود که خدایا شکر میکنم این غذا که خوردیم هم نعمت تو بود هم نعمت رسولت بود. ابو حنیفه فوراً جه پرید وسط و گفت که یا ابا عبدالله اجعلت مع الله شریکا، پیغمبر را شریک خدا قرار دادی، هم برای خدا شکر کردی هم برای پیغمبر، گفتی هذا منک و من نبیک، هم پیغمبر تو این ولی نعمت من هست هم تو. فرمود ویلک، مگه آیه ندارد که این در قرآن کریم خداوند رسول خودش را نه کنار خودش قرار داده، اغناهم الله و رسوله، مگه آیه شریف نیست، و ما نگمو الا ان اغناهم الله و رسوله. یعنی مردم نمیفهمم که خداوند هم رسول خدا و هم خدا توانگرشون کرده، که اینجا توانگر کردن را به رسولم نسبت داده، اغناهم الله و رسوله، خدا توانگر کرده و رسول توانگر کرده. حالا گاهی میگن شما چرا از پیغمبر به امام شفا میخواهید، بگید که اونا دعا کنن که خدا شفا بده، از خدا شفا میخوان، خود قرآن کریم خودش پیغمبر را مغری قرار داده، غنم توانگر میکند، خود رسول توانگر میکند مانند خدا. حالا اگه ما بخواییم از پیغمبر من ثروت بده مثلا، به من شفا بده، حاجت من روا کن، بگه شرک، قرآن بگه شرک تعلیم شرک میده، یا بعد فرمود که آیه دیگه داریم که آتاهم الله و رسولو، آتاهم الله و رسولو، خود اتیام یعنی دادن، دادن نعمت، این را هم به خدا نسبت داده هم به رسول دیگه، تو مشاریک را دادم طبق قرآنه. یک در هم برف گفت که عجب، والله که انی ما قرأت سمعتهما ولا قرأتهما فی من کتاب الله الا فی هذا الوقت. و عجیب بسید من تا به حال این دوتا آیه را اصلا نشنیده بودم و نخونده بودم تا به حال، حالا الان از شما شنیدم. فرمود چرا؟ بلا قد سمعتهما و قرأتهما، هم خوندی هم شنیدی، ولی خدا درباره تو و امثال تو این آیه را نازل کرده. ام علا قلوب اقفالها، یعنی بعض دلها قفل بهش زده شده، باز نیست که نور برش بتابد. تو از اونها هستی که قلب تو مقفله، قفل زده شده و نور بر قلبت نمیتابد. تو از اونها هستی که خدا فرموده کلا بل ران علا قلوبهم ما یکسبون، اعمال بدشون چرک در قلب ها گذاشته، تیره شده. تو از اونها هستی. خلاص این کفر داشت و کفر علمی بیماسد علیه السلام. سفیان ثوری هم بنون همینجور برام یه کفر عداوتی داشت، منتها کفر تقوایی به قول خودش، کفر زهدی و تقوایی داشت. آمد خدمت امام صادق علیه السلام. حضرت اون روز یک لباس فاخری پوشیده بود، یک جبه فاخری پوشیده بود. این نشست و از اون افرادی بود که به قول معروف جوفروش گندم نما اینجوری بود، زاهد نما بود. هی خیره خیره نگاه میکرد به لباس امام علیه السلام. تن آبا شما هم نبود و جد شما حضرت امیر مثلا لباس بسته‌دار میپوشید؟ فرمود بله، جد من در زمانی بود که فقیر بودن مردم، دستشون نمی رسید به نان شبشون، به لباس سادهشون، به او فرمان روا هم بود. ولی من در زمانی هستم که مردم نه، دستشون می رسه، اینجور نیست که حالا بله فقیر باشند و این لباس مثل به اونها خیلی فاصله داشته باشه. بعد آستین زدن بالا، زیر آستین نشون دادن که یک لباس خشن و زبری پوشیده بودن، به بدن متصل بود که هم آستیناش کوتاه بود هم دامن کوتاه بود. فرمود که برای این لباس زبر را برای خدا پوشیدم، این را برای شماها پوشیدم، که شما نگید که حالا ریاکاری میکنه مثلا لباس مندرس پوشیده اینجوری بگه، شما ها نگید، اما اینه برای خدا پوشیدم که لذت لباس نرم را نچشم، زبری را بچشم. و رضا اون چه برای خداست مخفی کرده ام، اون که در نظر شماست آشکار کرده ام. اما خودش لباس نرمش زیرش پوشیده بود و لباس زبری که برای مردم ببینن رو پوشیده بود. حالا این هم یک کفر تقوایی داشت. ابو حنیفه کفر علمی به امام نشون میداد، این کفر تقوایی. منصور هم کفر سیاسی داشت با امام صادق علیه السلام، اون منکر مقامات علمیش نبود. خیلی هم کلماتی داره، من حالا وقتش نیست، کلماتی داره منصور درباره امام علیه السلام خیلی تسلیل کرده مقامات علمی امام را. در این حال مزاحم میدانست امام را، مزاحم قدرت خودش میدانست، مزاحم سلطنت خودش میدانست، و رضا از این جهت کفر به او داشت، کفر سیاسی داشت. و سفیان کفر زهدی تقوایی داشت، ابو حنیفه کفر علمی داشت به امام صادق علیه السلام، منصور هم هی مکرر زیاد دست حیله ها می کرد، شاید یک کاری مستمسکی گیر بیاورد امام را به قصد برسونه، خب نمی شود، مکرر احضار می کرد امام را چندین بار. هر وقتم می آوردن یه جریانی پیش می آمد که نمی توانست کاری کنند. مرحوم مدرسی رضا مدرسی نقل می کنند در یکی از دفعات، خب چون ما این ماه منصوب امام صادق علیه السلام دیگه، چون دیگه نمی رسیم به شهادت امام صادق علیه السلام، مدرسه تعطیل می شه، من عرض می کنم بعدم عرضی محترم آقای فاضل می فرمایند که عرض ادب شده باشه. بعد چند نفر را آورد از اعاجم به نقل بر اون مدرسی، حالا از کسانی بودن که زبان نمی فهمیدن به قول خودش که اونا امام را نشناسن، صد نفر جمع کرد و اونها خیلی تجلیل کرد، لباس فاخر به اونها داد. بعد به مترجمش گفت بینها بفهمان که من یه دشمنی دارم، باید بیاد امشب به اینجا. به محض اینکه آمد او حمله کنید و او را قطع قطع اش کنید. این آمادگی داد به اونها. بعد بعد اول شب دستور داد که امام را احضار کنه. وقتی که آوردن امام تشریف فرما شدن، تا وارد اون مجلس شدن، اون 100 نفر که ایستاده بودن شمشیرها به دست، تا افتاده اونها شمشیر را انداختند و افتادن به سجده، صورت خود رو خاک گذاشتن و این وحشتی در منصور ایجاد شد. دید اینجوریه، خودش برخواست و احترام کرد از امام علیه السلام و بعد بغل باز کرد و ما را بوسید و گفت چطور شده این وقت شب یاد ما کرده اید، مثلا تشریف آورده اید؟ فرمود تو فرستاده من آمدم. گفت اشتباه مثلا شده، من اگرم تشریف بودی بسیار قدم شما چشم با روی چشم ما خیلی تجلیل کرد. بعد وقتی امام تشریف بردن از اینها پرسید آقا ما مأموریت به شما داده بودیم؟ گفت بله، ایشان که آمده ما دیدیم اون کسی که روزی یک بار به ما سر میزند مانند پدری که به اولادش میرسه به ما میرسد و ما ولی از او غیر او نشناخته ایم، ما رو ما به عنوان ولی او را میشناسیم، چطور ما را تو امر کرده ای که ما با شمشیر او را قطع قطع کنیم؟ او ولی ماست و سرپرست ماست و هر روز به ما سر میزند. منصور برای چند جهت اینجور پیش آمد آقا دید نمیشه و از راه مسموم کردن وارد شد. به هر حال امام را در این ماه مسموم کردند و به شهادت رسید. و هم در این ماه هم جریان جنگ احد را داریم. حضرت حمزه علیه السلام خوب حق دارند بر ما شهدای احد رضوان الله علیهم و اونها همشون حق بزرگی دارند که عالم اسلام به برکات شمشیر اونها باقی مانده. رضا حضرت حمزه علیه السلام به قدری مؤثر بود شهادتشان در رسول اکرم که می‌فرمود هیچ موقفی برای من سنگین‌تر از این موقف نبود که نعش حمزه را به این کیفیت می‌بینم که جگرش را بیرون آوردن مسله کردن. عجیب این که فرمودن اگر دخترم فاطمه علیه السلام بخواد بیاد ببینه عیبی نداره، ولی خواهرش نیاد صفیه. خیلی عجیبه که فاطمه علیه السلام بیاد ببیند عمورا اما خواهر نیاد، برای که خواهر دیدنش مشکل برادر رو به این کیفیت ببینه. حالا اون راوی هم میگه والله لا انسا زینب بنت علی، به خدا قسم فراموش نمی کنم زینب دختر علی علیه السلام کنار بدن آغشته به خون برادرش چی می‌بود.